به نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که روایات تحلیل بر دو نوع است. در بعضی از اون روایات عنوان خمس آمده است که 9 تا روایت که عمدتاً در وسایل شیعه مرحوم شیخ الرعاملی رضوان الله علیه آمد، اینا رو عرض کردیم. ممکنه روایات دیگری هم باشه در این مقام. طایفه دوم و دسته دوم از روایات، روایاتی است که عنوان حق آمده است که حق ما حلال هست برای شیعیان. این روایات رو هم بخوانیم، بعد ببینیم در مقام نتیجه آیا به این روایات میشه عمل کرد یا نه. و اگر این روایات از نظر سند مجموعاً مشکلی نداشته باشد، چه باید گفت نسبت در مقابل قول کسانی که میفرمایند در زمان غیبت کبرا دادن خمس واجب و خصوصا سهم امام سلام الله علیه هم واجبه. البته این روایات تحلیلی که خواندیم، اون روایاتی که عنوان خمس را دارد، هم سهم امام را شامل میشد هم سهم سادات. عنوان حق دارد، در اینجا بعضی ها آمدن شبهه کردن، گفتن اگر عنوان حق آمد فقط خصوص سهم امام سلام الله علیه را شامل میشود، سهم سادات را شامل نمیشود. کنه او نسبت به سهم سادات، اونهایی که قائل به تحلیلند، اون رو مفروغ عنه دانستند، یعنی سهم سادات باید پرداخت بشود چه زمان حضور چه زمان غیبت، و اون مربوط است به سادات، حالا یا به عنوانی که ملک اونهاست یا به عنوانی که اینها مورد مصرف نصف خمسند. خب اگر ملک باشد این حرف کاملا قابل قبول هست که خب به هر حال وقتی مالک هست باید، و دسترسی هم به مالک هست، باید به حق ملک اونها را به مالک برسانند. خب سادات نیازمند زمان حضور هم بود، در زمان غیبت کبرا هم هستند. به این افراد باید ملکشان را، اگه قائل به ملکیت باشیم، به اونها برسانند و این نیازی به اذن چیزی هم ندارد. علل خصوص راجع به سهم سادات روایت تصریح شده بود که تکریماً لآل محمد صلوات الله و سلام علیه بدل زکات به اینها خمس داده می شود. خب همون جوری که در زکات اذن لازم نیست و شخصی که علیه پرداخت زکات است خودش با دست خودش می پردازد، در باب سهم سادات هم همینه که لذا مشهور و معروفه. فقها هم راجع به سهم سادات قائلن به این که اذن لازم نیست و شخصی که واجب شده بر او خمس با دست خودش می تواند خمس رو بپردازد. ولی اگر قائل به ملکیت نشدیم و گفتیم تمام خمس مربوط به امام سلام الله علیه است، الا اینکه نصف خمس رو خداوند معین فرموده از مصرفشه که عبارتن از سادات، که اینا مالک نیستن، محل صرف به اصطلاح نصف خمس است که مصرف خمس نصفش مربوط به اینها می شود. اگر این باشد، خب اینجا این بحث هست که اگر امام سلام الله علیه تحلیل فرمودن، تحلیلش هم شامل سهم امام و هم شامل سهم سادات می شود، چون همش مربوط به امام است، ناید مصرف نصف مشخص شده است. پس در نتیجه وقتی تحلیل می کنن می تواند امام همه را تحلیل کنه. این جواب که بعضی ها آمدن اینجوری جواب دادن، گفتن آقا تحلیل سهم سادات به اصطلاح امر بعیدی نیست، از باب این که امام سلام الله علیه مالک همه چی هست. این جواب اینجا قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه ما سخن از احکام شرعیه داریم. وقتی خداوند تبارک و تعالی به عنوان حکم شرعی میفرماید خمس غنیمت به معنایی که در روایت آمده است که ما افاد الناس یومن فیومن، این باشد، بنابراین منظور این است که میخوایم بگیم طبق روال عادی بر اساس ملاحظه احکام شرعی امام معاملاتی رو که انجام میدهد اگه چیزی میخرن ثمن میپردازن، با اینکه خود اون طرف و ملک اینا همش به هر حال از نظر ولایت تکوینی مربوط به امامه. آوردن این بحث که بر اساس ولایتی که امام دارد تمام عالم ملکشان هست و اینها، این اصلا اساس شریعت به هم میخوره و این به کسی ملتزم نیست که هرچی مثلا کدوم امام سلام الله علیه بیان مثلا در معاملاتشان بسچین یا مثلا قرض میگرفتن، پیامبر اکرم صلوات السلام علیه قطعا این معنا برای ایشان بود، ولی ایشان قرض میگرفتن و وصیت میکنن به آقا امیرالمومنین سلام که دیون ایشان را ادا کنن. خب این معلوم شد که التزامی به این احکامی دارن که سایرین، خب یا مثلا فرض کنین خب اگر این ملکیت این معنا را ما قائل بشویم دیگه بنابراین نکاح هم به اون معنای مصطلحش لازم نیست دیگه، با همه میشن زوجاتشان به عنوان ملک یمین، همه اونا این معنا پیدا بکنه دیگه چون ملکشانن همه، ولی میبینیم این معنا در اینجا وجود نداره. پس بنابراین آقا جان این جوابی که بعضی از فقها فرمودن شما برای اینکه به ذهنتان را به اصطلاح روشن بشود از نظر اینکه امام همه را بخشیدن و حق حتی سادات را هم بخشیدن چون امام ملک مالک همه چیز هست، این کلام در اینجا قابل استفاده نیست. بله این جهت درسته، ولی ما در باب احکامش تشریعیه بحث میکنیم. شما آوردن یک امر تکوینی را در احکام تشریعیه این خلط در مبحث هست. طایفه دوم چندین روایته، یکی صحیحه حارث نصریس از امام صادق علیه السلام میگه قلت و ان لنا اموالا من غلات و تجارات و نحو ذلک، ما اموالی را از این طریق به دست آوردیم از تجارت از زراعت و امثال، وقد علمت ان لک فیها حقا، خدمت امام عرض میکند که برای شما من این یا این مساله را بر حال یاد دارم که برای شما حقی در اموال ما وجود دارد. قال امام سلام الله علیه فلما اهللنا اذن لشیعتنا، ما چرا این رو برای شیعیانمون حلال کردیم، الا لتوتیب ولادتهم، برای تیب مولدشان ما حلال کردیم. امام سلام الله علیه در اینجا تصریح میفرمایند که یعنی نمیگه فرمایند که پس بنابراین حق ما رو به ما بده، میفرمایند اهللنا حلال کردیم، ولی الا لشیعتنا لتوتی بن، خب پس سائل عنوان حق آورد، امام هم نفرمودن خمس، فرمودن همون حقی که داریم رو ما حلال کردیم. بعد میفرماد و کل من والا آبائی، حضرت صادق سلام فه هر کس که موالی آباء من باشد فهوه فی هلن من ما فی ایدیهم من حقنا، اینجا امام سلام الله علیه کلمه حق را خودشان آوردن. فیبلغ شاهد و الغائب، اونایی که حرف ما رو شنیدن به دیگران هم برسانن، این معناش این است که فقط برای این طرف نیست، این برای عموم دوستان اهل بیت و شیعیان اهل بیت است. خب ظاهر کلمه حق که سائل سوال کرده است که قد علمت ان لک فیها حقا، منظور جمیع خمس است، هم سهم امام هم سهم سادات هر دو هست. چرا؟ برای خاطر این که تعبیر به مجموع خمس به عنوان حق امام این تعبیر متداوله، زیاد است که مثلا در عرف ما عملان هست، وقتی میگن به اصطلاح چی میگن آقا حق امام را از مالمان برای چیکار باید بکنیم، تعبیر خمس رو که میارن مجموع سهم امام و سهم سادات هر دو رو میگن، یا در روایات دیگر خود معصوم سلام الله علیه به مجموع خمس تعبیر کرده است به حق که روایت چون قبلا خواندیم. پس بنابراین اطلاق حق خصوص سهم امام را نمیگیرد، بلکه شامل هم سهم امام سلام الله علیه و هم سهم سادات می شود. هذا اولا. ثانیا در این بیان علتی امام سلام الله علیه ذکر می کند، العلت تعمم و تخصص. خب اگر بنا باشد امام سلام الله علیه خصوص سهم امام را حلال کرده باشند، سهم سادات را تحلیل نفرموده باشند، اینجا تیب مولد نمیاد، برای خاطر اینکه فرق نمی کند که اونها سهم حق امام را نپردازند یا حق سادات را ندن، علی حال این وقتی مال غیر در اموالشان هست همون اموال را به هر حال مولد به وسیله اون اموال اکل و شربشان انجام میدن، نکاح انجام میدن و امثال ذلک، به هر حال تیب مولد قهرن براشون حاصل نمی شود. پس علت مذکوره در روایت و منسوسه در روایت که لتوتی به ولادتهم، این علت دلالت میکند بر توسعه حق از سهم امام به مجموع خمس. پس امام سلام الله علیه جمیع خمس را، چه سهم امام چه سهم سادات، همه را برای اونها و برای شیعیان حلال فرمودند. روایت دوم، پس این یک روایت که عنوان حق آمده و حق هم تعمیم دارد، سهم امام سهم سادات هر دو را شامل می شود. روایت دوم را مرحوم صدوق از یونس ابن یعقوب نقل می کند که یونس ابن یعقوب می گوید کنتو این دعبی عبدالله علیه السلام فدخل علیه رجلون فقال جوئلتو فداک تقع فی ایدینا الارباح والاموال و تجارات نعلم و ان حقک فیها فیها ثابتون. از میکنه آقا ما پیش ما اموالیست، ارباح هست پیش ما، یعنی معاملاتی کردیم استفاده کردیم، اموالی هست که داریم، مثلا تجارت هم میکنیم و میدانیم که ان حقک فیها ثابت، این رو میدانیم که حق شما در این اموال ما، در این تجارات ما ثابت است. و انا عن ذلک مقصرون نه قاصرون. خب اینم نکته ای هست که تعبیر میکنیم، ما مقصریم، یعنی میتونستیم اینها رو کنار بگذاریم خدمت شما برسانیم ولی نرساندیم، اقرار میکند به تقصیر. فقال ابو عبدالله علیه السلام ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم. میفهمید ما انصاف به خرج ندادیم اگر بنا باشد که این حقوق، این حقوقمون رو از شما بگیریم. معلوم شد وضع معیشت مردم در اون زمان سخت بود و شیعیان در سختی بودن، حالا بعضی هاشان می آمدن و صاحب اموال بودن، حضرت چی می کردن که به اصطلاح نگیرن از اونها. لذان فهم ما انصاف به خرج ندادیم که شما را تکلیف کنیم به این که این که به اصطلاح خمس را حق ما را بپردازید در این روز، در حالا چه اوضاعی بوده است خود حضرت بهتر می دانن. خب واضح است که تعبیر در اینجا هم به مجموع خمس، به جمیع خمس به عنوان حق شده است. البته کلمه یوم که در این روایت است، روبما یقال، به این که کلمه یوم موجب می شود که شما نتوانید به این روایت استدلال کنید برای تحلیل. چرا؟ چون امام در اون روز می فرماید و ما بحثمان خمس در زمان غیبت کبرا هست. اون عنوان ذلک الیوم چه ربطی دارد به زمان ناهازا؟ این اشکال ممکن است باشد. پس اون یوم حالا ممکن است که یوم تقیه باشد یا اینکه یوم نیاز مردم باشد، فقط صرف تقیه نیست. چرا؟ چون با مقصرون تقیه بودن دفع می شود. اگه این فرمودن که خب تقیه باشد پس اونا مقصر نیستن. این که عرض می کند آقا ما مقصریم یعنی می توانستیم این حق شما رو به شما برسانیم. تقیه در جایی است که شخص نتوانه دسترسی ندارن به امام و نمیتونن علنی و راحت خدمت، اونجا دیگه مقصر نیستن، اونجا قاصرن. پس تعبیر مقصرون بودن یوم، یوم تقیه را تقریبا می شود بگیم از این کلمه مقصرون، یوم یوم تقیه نیست. اشکال دیگری که بر این روایت می شود این است که ما می خواهیم به عنوان حکم شرعی بگیم از این روایت استفاده بشه و تحلیل به عنوان حکم شرعی. در این روایت امام علیه السلام تعبیرشون این است که ما انصفناکم ان کلفناکم ذلک الیوم. شاید اباحه امام و تحلیل امام اباحه مالکیه باشد نه اباحه شرعیه. خب اگر اباحه مالکیه باشد نمیتونید استفاده بکنید که پس بنابر این شرعاً حلال کردن امام بر ما. تشریع تحلیل امرون، تحلیل از ناحیه مالک و اباحه از ناحیه مالک امرون آخر. اگر اباحه مالکیه باشد مواردی امام سلام الله علیه اصلا از نه از حقوق که معین شده و مقرر شده از طرف پروردگار عالم، نه اموال شخصی خودشان را اباحه کنن برای افرادی یا برای فردی، میتونید استفاده کنید، یعنی پس بنابراین امام سلام الله علیه هیچ مالی دیگه ندارد، این میتونید استفاده کنید. همونی که دشمنان اهل بیت راجع به بر حال حضرت صدیقه طاهره با اون حدیث مجعول که طوائف انبیا ما و رسول در همان و دینارا آمدن چی اصلا ادعا کردن که پیامبر اکرم مالک چیزی نبوده، ولذا اون چرا که ما مالکیم تعبیر کردن صدقه. دقت داریم، اون چرا که ما باقی بگذاریم همش صدقه است، پس بنابراین محروم میکنن. خب این حدیث مجعوله که واضح است، در جای خودش ثابت شده. و دیگر این که خلاف نص قرآن هست و در مواردی که انبیا چون عنوان معاشر انبیا رو آوردن در جعل، غافل از این که در خود قرآن مواردی هست که انبیا ورث سلیمان و داوود، مواردی هست که انبیا هستن ارث بردن نبی از نبی دیگر، پس نتیجتا ارث بردن این امر مسلح. حالا بیان ما بگیم که از این که عنوان که بگیم چون حضرت آمدن اباحه فرمودن، این اباحه تشریعیه باشد. اباحه اینجا اباحه مالکیه است، یعنی شخص مالک شیعی هست میتواند مال خودش را اباحه کند برای کسی. این چه ربطی دارد به حکم شرعی تحلیل خمس در زمان غیبت کبرا یا حتی در زمان خود معصوم سلام الله علیه؟ به اون ربطی ندارد، این اشکال را کرده اند. این اشکال هم وارد نیست برای خاطر این که امام سلام الله علیه در مواردی غالبا در زمان امام صادق و امام باقر سلام تقیه شدیدی بود. شیعیان به راحتی نمیتونن حتی احکامشون رو بپرسن، تا حالا تا چه برسه که اموالی رو بخوام ببرن. اموال اون موقع، نقل مال اون موقع مثل این زمان نبوده که راحت باشد، باید خود نوعا خود اجناس رو می بردن. حالا اگه کسی یک کیسه دستش باشد داخلش گندمی چیزی باشه بخوره در منزل امام صادق سلام الله علیه، یقینا جواسیسی که بودن به هر حال اون شخص رو می گرفتن، چه بسا به قتلش هم منجر می شد. اون زمان تقریبا خب ما می دانیم این اهل الله در اینجا اباحه مالکیه نیست، به اعتبار این که زمان تقیه بود، مخصوصا در عهد صادقین سلام الله علیه ما، که اگر زمان تقیه بود پس معلوم شد که این حکم به خاطر این جهت برداشته شده. حالا اگر برای تقیه باشد، باز ربطی به محل بحث ما و اونچه که ما بحث میخوایم بکنیم که تحلیل خمس در زمان غیبت کبرا باشد نخواهد داشت، برای خاطر این که الان چنین تقیه ای نیست که شیعیان به هر حال در پرداخت خمس مشکلی داشته باشند. این روایت دوم. روایت سوم با صحیح است که هم شیخ طوسی هم مرحوم صدوق از ابو بصیر نقل کردن و از زراره و محمد ابن مسلم، هر سه از امام باقر سلام الله علیه، که امام باقر سلام الله علیه چنین می فرمایند که قال امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت باقر سلام الله علیه از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل می فرمایند که هلک الناس فی بطونهم و فروجهم. چطور؟ لأنهم لم يعدوا الینا حقنا، حق ما را ندادند. الا این فقره محل استدلال است، و ان شیعتنا من ذالک و ابناءهم یا آباءهم فی هل، دو نسخه است، یکی ابناءهم یکی آباءهم دارد، اینا فی هل. این روایت هم در وسائل در باب چهار از روایاتی که مربوط به انفال است آمده است. خب اون دو تا اشکال اونجا هم در اینجا ممکن است بشود و الجواب هو الجواب. روایت چهارم روایتی است که صحیح است از علی ابن مهزیار، قال قرأت فی کتاب لابی جعفر سلام الله علیه من رجل، خب در اون کتاب این بود که یسأله ان یجعله فی هل من مأکله و مشربه من الخمس، راجب خمس از حضرت طلب کرده است که آقا در حلیت قرار بده. حضرت فرمودن من اعوذه، این عامه نه به خصوص این فرد، من اعوذه شیء من حقی فهو فیه، اگر کسی چیزی از حق من پیشش هست در حلیت قرار دادم. خب ببین تعبیر حق آمده اولا و ساریان سریع هست در حل. خب اطلاق کلام هم اختصاصی به سائل دیگه پیدا نمی کند، چه سائل چه غیر سائل. و شاید تعمیم بتونیم بدیم بگیم چه در زمان امام باقر سلام الله علیه چه در ازمنه بعد، چون حالا یک بحثی است که عرض می‌کنیم فرمایش امام که فرموده‌اند، هم یعنی امام سلام الله علیه فرمایششان محدود به زمان خودش نمی‌شود، در قبل از زمان و بعد از زمان و اون زمان و اینا همه را شامل می‌شود. امام به جای این که مثلا، چون در کلام سائل این است که اون سائل میگهد ان یجعل فی حل من معکله و مشربه، امام با ضمیر میتونستن به جای یعنی من اعوذه شیء منه هم بفرماین، نفرمودن منه، فرمودن من حقی، از این که کلمه حق را آورده ان، این خودش دلالت دارد که تحلیل به سهم ائمه علیهم السلام اختصاص پیدا میکند. کلمه حقی آوردن نه منهو، چون منهو اگر می آوردن اون من الخمس، خب خمس شامل سهم امام و بس سادات هر دو می شد. از این نظر این روایت فقط خصوص سهم امام رو می گیرد، ولی سهم سادات را شامل نمی شود، چون حضرت فرمودن حقی، نفرمودن منهو. اگر منهو می فرمودن هم سهم امام می شد هم سهم سادات، ولی کلمه حق آوردن بدل از ضمیر، این معلوم می شود که خصوص سهم امام سلام الله علیه هست که او رو تحلیل فرمودن. خب حالا یک سوالم هست که این سائل منظورش چیه؟ آیا سائل میخواد از امام حلیت خمسی را که از دیگران میگیرد، یعنی اموالی است که خمسش داده نشده و این آقا میگیرد اون اموالا، حالا یا در تجارتش یا در سایر به هر حال نقل و انتقالاتش که اون رو میگیرد، این اون رو میخواد حلال کند، یا نه به طور کلی اعم از این که اون باشد یا چیزایی باشد که خمس بهش تعلق گرفته در اموال خودش، نه اینکه از کسی گرفته باشد، حلیت خمس در مال خودش رو میخواد، فرق نکند از اون چه که از دیگران گرفته یا نه. اگر مقصود اول باشد، یعنی اموالی رو که از دیگران میگیرد، حلیت خمس از او را منظور سائل باشد، دیگه آقا من مثلا منزل کسی میرم برای ما طعامی میارن، احتمال میدیم یا یقین داریم مثلا خمس نمیده، شما آقا ما را در اینجا در حل قرار بدید، یا اینکه اموالی را از اشخاص در معاملات و سایر ذالک غیر ذالک از نقل و انتقالات به دست این آقا میرسه و میداند که خمس اینها در اینجا داده نشده، اینا رو بخواد، ولی نسبت به خمس خودش نه. اگه این باشد خب واضح است که غیر تقیید به این که من اعوذه شیئون، این معارض دیگه به اصطلاح معارض با این عنوان تحلیل نیست. ولی اگر نه، منظوری باشد به طور کلی که به اصطلاح خمس باشد، در اینجا ممکن است گفته بشود به این روایت ما می توانیم اطلاقی که در سایر روایات نسبت به تحلیل رسیده بود را به این روایت مقید کنیم، مقید کنیم به قید اعواز. البته صحیحه اولایی که ما نقل کردیم از حارث نصری تصریح دارد به این که به طور مطلق، صحیحه اولا رو ما خواندیم دیگه از حارث نصری، اینجوری بود و کل من والا آبا ایفاوه فی هلن من ما فی عیدیه من حقنا، کل من والا این وانور به حالا اهم از این که برحال تنگ دست باشد یا نباشد، داشته باشد یا نداشته باشد، زور کلی کل من والا میزان ولایت اهل بیت هست، هر کس ولایت اهل بیت را داشته باشد حضرت می فهمان در هل است. روایت پنجم باز روایتی است که شیخ از سالب ابن مکرم از حضرت صادق سلام الله علیه نقل میکند که این میگوید، یعنی این سالم میگوید قال رجلون و انا حاضر، شنیده عرض میکند که حل لی الفروج، معلوم میشه چند تا هم عیال داشته، که از آقا طلب میکند که آقا حل لی الفروج، ففزع ابو عبدالله علیه السلام، حضرت صدا رو بلند کردن، فقال له رجل ليس يسألك عن يعترز الطريق، آقا چرا شما به هر حال برای فروخته شدین، مگه میخواد بره سر راه رو بگیره، سر مثلا دزدی کنه، از شما خواسته است که شما به هر حال حلال کنید برش نکاح و اینها، انما يسألك حاد من یشتریها او امرأتن یتزوجها او میراثن یسیبه او شیئن اعطیه. اینا را ازت خواستی چیز دیگه که همش مشروع. فقال علیه السلام بله حاضر شیعتنا حلال صریحا از فاطمه، این که دیگه برای شیعیان ما حلال به لشیعتنا. به این تعبیر اعوازم قید اعوازم نیست، به این روایت هم باز ما میتونیم بگیم که این روایت قید اعواز عنوان شیعه آمده است. هر حالی داشته باشد و ازش خوب باشد و ازش بد باشد حلال. از شاهد و منهم و الغائب، از اولا اختصاص نداره به خصوصی این آقایی که آمده و داره تلالیت میگیره. و المیت منهم و الحی و ما یولد منهم الى یوم القیامه فهو لهم حلال. خب این بیان اگر ما حالا کار نداریم سند فعلا مورد نظر نیست، این الى یوم القیامه دارد. بعد فرمودن اما والله لا یحل الا لمن اهللنا له، دایره را محدود کردن به شیعیان، برای غیر شیعیان هرگز چنین تحلیلی نیست. پس و از این طرف هم که امام سلام الله علیه هیچ تفصیل هم ندادن و سوال از تفصیل هم نکردن، استفسار که شما پولایی که مثلا الان تحلیلی که میخوای در خصوص این چند موردی که ذکر کردی است یا نه در سایر موارد هم هست به طور مطلق. لذا اطلاق جواب امام سلام الله علیه حاکم است و نتیجتا گفته میشد با اینکه جای این بود که سوال کنه ولی امام سوال و استفسار نفرمودن، میشد استفسار کنه که تو برای چی میخوای، مثل اینکه سوال میکنن آقا شما برای چی میخوای مصرف کنی. این که سوال نکرده ان معلوم شد که به طور مطلق مخصوصا با توجه به علتی که ذکر کردن عنوان شیعه آوردن، یعنی این خودش خصوصیتی دارد که تحلیل برای شیعیان هست نه برای غیر شیعه. ظاهر واضح است که این شیعه هم یعنی همون شیعیان اثناعشری ها و شیعیان غیر اثناعشری منظور نیست، امونای قائل به حلیت هم که اگر شده ان برای فقط شیعه اثناعشری هست. در بحث دادن سهم سادات به سید غیر اثناعشری این بحث را عرض کردیم، خاطر دان است که گفتیم به اون نمیشود چون کسی که ولایت امامت ائمه علیهم السلام را همه ائمه را قبول ندارد انکار بعض مساوی با انکار کل است. اگر اینجوره اون اصلا در مقام تکریم از جناب پروردگار عالم و در مقام تعزیز که برای او عزت و عظمت و تعظیم قهرن قرار نمیگیره و خودش هم سبب شده، اون دیگه ربطی به این نداره. روایت ششم باز روایتی است که مرحوم صدوق از داوود رقی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول، امام سلام الله فرمودن الناس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا الا انا اهللنا شیعتنا من ذلک. خب فقط شیعیان را حضرت معاف دانستن. روایت دیگر روایتی است که شیخ کلینی از معاذ ابن کثیر از حضرت صادق سلام الله علیه، حضرت تعبیر این چنین فرمودن موسعون علی شیعتنا ان ينفقوا مما في ایدیهم بالمعروف. خب موسعون یعنی اینا در سعه هستن، یعنی چیزی از اینا ما مطالبه نمی کنیم. فاذا قام قائمنا اجل الله تعالی فرجه شریف حرم علی کل ذی کنز کنزه حتی یعتوه بهی یستعین و بیهی علا عدوه. ولی در زمان ظهور حضرت می فهمن نه، حقوق باید به حضرت داده بشود تا حضرت از این اموال به هر حال به لحاظ ظاهری از این اموال استفاده کنند در مقابل دشمنانشان. روایت دیگری هم هست که انشاءالله حالا این روایت هشتم هم بخوانیم که این روایت تمام بشه ذکرش. روایت هشتم روایتی است که باز مرحوم کلینی از یونس نقل میکند که قلت لعبی عبدالله علیه السلام مالکم من هذه الارض، زمینی مثل این که داشته، میگه از شما از این زمین چی دارین. خب تبسمه، این تبسمه هم حالا اینا به حسب ظاهر ممکنه اینجور مرگان، ولی که تبسم ازش شاید این باشد که این آخ در ذهنش آمده که فقط ما چقدر از این ارض ارض و سما و ما فیهن و ما بینهن همش رو خداوند به ما واگذار کرده است و ملک ما هست. تبسم ازش ثم قال ان الله تعالی بعث جبرئیل و امره ان یخرق به ابهامهی سمانیت انهار. حالا این تشبیه معقول به محسوس است، الا جبرئیل انگشت ابهام ندارد. سمانیت انهار الا انغال فما سقط او استغیت یا فما سقط او استغیت فهو لنا. هرچی که خود آب روش میاد یا شما به هر حال آب رو به اونجا برسانید، فهو لنا و ما کان لنا فهو لشیعتنا. رحمشان و محبتشان به شیعیان. هر که و ما کان لنا فهو لشیعتنا و لیس لعدونا منه شیئون الا ما غصب علی و ان ولینا. بله لف بله ان ولینا لفی وسعن. این چی نکرده؟ لفی وسعن فی ما بین زه الازه، یعنی ما بین از اشاره کردن از رباده است، فی ما بین از سماع والعرض. شیعیان حالا من درس کردم که این توسم اینه که این خیال کرد که فقط زمین را حضرت مالکه. حضرت می فهمند سماع و عرض هر چی در این بین قرار گرفته همه اینا رو ما برای شیعیان من حلال کردیم. این حاصل روایاتی است که در این روایات آمده است و استدلال کردن به تحلیل. و به هر حال از این روایات از حالا تک تک ممکنه اشکال کرد، ولی از مجموعی اینها می توانیم به هر حال استفاده کنیم بر اباحه به لحاظ اموری که اینها رو عرض میکنم. ممکنه بعضی از روایات ضعیف السند است و بعضی دیگر از دلالت مشکل دارد، ولی در این حال قائلان به وجوب خمس در زمان غیبت کبرا باید از این روایات جواب بدن. لذا وجوه متعدده شاید 8 وجه در جواب از این روایات وارد شده که انشالله این وجوه رو عرض میکنیم. چون عرض کردم اگر ما نتوانیم از این روایات جواب بدیم باید قائل به همون تحلیل بشیم. انشاءالله ادامه بس فردا. صلی الله علیه و محمد و آله.